بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در این قسمت بحث روشن شد که رجوع قید به هیئت در جملات شرطیه امکان داره و اون چه که در نظر مرحوم شیخ قدس سره الشریف هست که معتقدم در جملات شرطیه رجوع قید به هیئت امکان نداره، ملاحظه فرمودید که استدلالاتی که بر این مدعا اقام شد تماما محسوس بود. در جملات شرطیه همانطوری که رجوع قید به ماده امکان داره، رجوع قید به هیئت هم امکان داره و مدلول هیئت که عبارت از وجوب هست، این میتواند معلق بر یک قیدی بشه و نتیجه این میشود که در مواردی که یک قیدی به هیئت برمیگرده، اون حکم و اون مدلول هیئت معلق بر اون قید خواهد بود و قبل از تحقق اون قید اون حکم فعلیت نداره. مدعای دوم مرحوم شیخ همانطوری که در کتاب کفایه ملاحظه فرمودید، مدعای دوم شیخ اینه که در فرضی که رجوع قید به هیئت امکان داشته باشه، اما به نظر ما لبن و واقعا قیود در این جملات به ماده برمیگرده. در مدعای اول ادعای شیخ این بود که این امکان عقلی نداره اصلا، اما در ادعای دوم می‌فرماید در فرض این که امکان عقلی هم داشته باشه و در فرض این که به حسب ظاهر در جملات شرطیه قید برای هیئته، همانطوری که قبلا عرض کردیم که مرحوم شیخ قبول دارن که از نظر قواعد ادبی و از نظر ظاهر این جمله شرطیه قید برای هیئت، اما می‌فرمایند که ما می‌گیم امکان عقلی نداره. حالا در دعوای دوم می‌فرمایند ولو امکان عقلی هم داشته باشه، اما لبن یعنی به حسب الواقع این قید برای ماده. ببینیم بیان شیخ چیه. مرحوم شیخ طبق این بیانی که مرحوم آخون در کفایه از ایشون نقل کرده، میگویند که انسان عاقل وقتی که التفات به یک شیعی پیدا میکنه، از این دو فرض خارج نیست. یا این است که اون شیء را طلب می کند یا طلب نمی کنه. وقتی انسان به یک شیئی توجه پیدا کرد، اون شیء یا مورد طلب انسان قرار می گیره یا اینکه نه خارج از دائره طلب و متعلق طلب قرار نمیگیره. فرمودن اونجایی که متعلق طلب قرار نگیره اون از دائره بحث خارجه و ما کاری به اون نداریم. بحث رو متمرکز میکنن روی فرض اول که یک شیئی متعلق طلب انسان قرار بگیره. بعد میفرماین که اینجا خودش دو صورت داره، یا این است که این شیئی که متعلق طلبه به صورت مطلق طلب انسان به او تعلق پیدا میکنه، یعنی انسان این شیء را میخواد، این شیء علی جمیع تقادیر، یا این است که این شیئی که متعلق طلب واقع شده این شیء با یک قید خاصی مورد نظر انسانه، نه به صورت مطلق بلکه به صورت مقید و با یک قید خاصی. اونقدر می‌فرمایند که این قید یا از قیود اختیاریه یا از قیود غیر اختیاریه. قید اختیاری مثلا مثل طهارت، مثل استقبال، مثل صبر. قید غیر اختیاری مثل وقت، دخول وقت در باب نماز از قیود غیر اختیاری جهد. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند که ما وقتی به وجدانمون مراجعه می‌کنیم می‌بینیم این اطلاق و این تغییر و این قیودات تمام مربوط به متعلق طلب و تماما مربوط به ماده. در تمام این فروض مرحوم شیخ می‌فرمایند طلب فعلیت داره. شما الان طلب میکنید یک شیئی را، شارع طلب کرده حج را، این طلب مولا فعلیت داره، این طلب مولا قیدی نداره، اما این حج که مورد توجه مولا واقع شده، مولا حج علی جمیع تقادیر را اراده نفرموده، مولا حج در فرض استطاعت را اراده فرموده. بنابراین شیخ می‌فرماید که وقتی که ما می‌بینیم متعلق طلب یا اطلاق داره یا قید داره، و از اون برم می‌بینیم خود طلب در جمیع این موارد فعلیت داره، ما وجدانن بگیم این قیود به طلب برنمی‌گرده. مولا وقتی اراده می‌کنه یک شیء رو، یا اون شیء رو به صورت مطلق می‌خواد یا در یک فرض خاص، این اطلاق یا فرض خواب و تعلیق این مربوط به ماده و مربوط به متعلقه. پس خلاصه دلیل مرحوم شیخ بر این دعوای دومشون این است که به وجدان احاله میدن. میفرماین وجدانه شما خودتون رو بگذارید جای مولا، وقتی یک شیئی رو طلب میکنی این شیئی را یا به صورت مطلق میخوای یا به صورت مقید، قیود مربوط به اون شیئه مربوط به اون ماده یعنی مربوط به متعلقه و در تمام این موارد و صور یعنی چه اونجایی که غیر اختیاریه چه اونجایی که غیر اختیاریه تمام حلق فعلیت داره و غیر مربوط به متعلق حلق هست. این بیان مرحوم شیخ. مرحوم آخون در کفایه فرمودن که ما این حرف رو هم نمیپذیریم. آمدن نظریه شیخ رو روی دو مبنا بررسی کردن و مورد مناقشه و اشکال قرار دادن. یک مبنا این است که بگیم احکام تابع مصالح و ملاکات در خود این احکامه. احکام شرعیه یک ملاکی در خود حکم وجود داره. مبنای دوم که مبنای مشهور و معروف هست این است که بگیم احکام شرعیه تابع ملاکات و تابع مصالح در متعلقات احکامه. به مرحوم شیخ می‌فرمایند ما روی هر دو مبنا با شما بحث می‌کنیم. روی هر دو مبنا این نظر شما رو بررسی می‌کنیم. اما روی مبنای اول که اکثر میگه مبنای نادر و غیر معروفی هم هست این است که ما بگیم احکام در خود جعب احکام ملاک وجود داره. در این ایجابی که برای صلاح جعل شده در این وجودی که برای صلاح جعل شده ملاک وجود داره. روی این مبنا اولا این نکته رو دقت بفرمایید. روی این مبنا دیگه ما چیزی به نام مقصده نداریم، همش مصلحته. یعنی نتیجه این مبنا این است که شارع هر حکمی را که انشاء فرموده در خود اون حکم مصلحت وجود داره. حالا میخواد این حکم وجودی باشه یا حکم تحریمی باشه. میگیم وقتی شارع وجوب را آورد متوجه نماز کرد در خود این ایجاب مصلحت وجود داره. کاری به نماز اصلا نداریم. شارع وقتی حکم حرمت را برای شرب خمر آورد در این حکم تحریمی مصلحت وجود داره. یعنی در نفس این تحریم در خود این حرمت در جعل این حرمت در خود این جعل مصلحت وجود داره. ما روی این مبنا که بگیم احکام تابع ملاکاتی در خود احکامه روشنه که ما اصلا چیزی به نام مقصده نداریم. ملاک فقط مصلحته چه در احکام وجوبیه و چه در احکام تحریمیه، چه در احکام استحبابیه، کراهت، حتی در اباحه. ما روی این نظریه میتونیم بیم در اباحه. اگر یادتون باشه در کفایه وقت تقسیم میگردم اباحه را، میگفتن ما یه اباحه اقتضاییه داریم یک اباحه لا اقتضاییه داریم. اباحه هم تماما میشه اقتضاییه، روی این نظریه وقتی ما میگیم احکام تابع ملاک در خود احکامه، یعنی ملاک مصلحت در جعل همه احکام وجود داره، چه وجود، چه استحباب، چه کراهت، چه حرمت، چه اباحه. مرحوم آخوند میفرمایند اگر کسی این مبنا رو داشته باشه دیگه اصلا حرف شیخ موضوعی براش باقی نمیمانه. روی این مبنا خود این جعل گاهی مصلحت و ملاکش به صورت مطلقه، شاره میاد مطلقا واجب میکنه، گاهی این جعل مصلحت و ملاکش به صورت مقید و به صورت معلقه. روی این مبنا خیلی واضح و روشنه که خود حکم قابلیت تعلیق داره. روی این مبنا اصلا تعلیق ربطی به متعلق و اینها نداره، ملاک در متعلق نیست، ملاک در حکم، در جعل حکم. اگر این ملاک به صورت مطلق باشه حکم به صورت مطلق جعل میشه، به صورت مقید باشه حکم به صورت مقید. اما خب روشنه که شیخ انصاری هم این مبنا رو قبول نداره، خدا آخوند هم قبول ندارن، اکثر اصولی که این مبنا رو نمیپذیرن. ده متمرکز میشه رو مبنای دوم. بله اصلا بله دیگه، روی مبنا اصلا ما ملاکی در متعلق نداریم. حرفای چی؟ نه ببینید، ما اون بحث رو الان تمام کردیم. الان فرض ما اینه که اگر حکم امکان تعلیق داشته باشه، شیخ هم می‌فرماد روی امکانش، و بازم میگه به حسب ظاهرم ما قبول داره روی قواعد ادبیات قید حکمه، اما ادعای شیخ اینه لبن این قیود به ماده برمیگرده. لب یعنی ولو برخلاف ظاهر، به حسب واقع این قید ماده. آخون میگه روی این مبنا که اصلا معنا نداره، روی این مبنا که ملاک و مصلحت ربطی به عالم متعلق نداره، هرچی ملاک و مصلحت مربوط به جعله. اصلا در اینجا ما باید بگیم اگر مصلحت جعل مطلقه، جعل مطلقه، اگر مصلحت جعل مقیده، جعل به صورت مقیده. روی این مبنا خیلی بطلان حرف شیخ روشنه که قید فقط مربوط به حکمه و راه دیگر اصلا نداره. ده میاد رو مبنای دوم. رو مبنای دوم که ما بگیم احکام شرعیه تابع ملاکات و مصالح و مقاصد در متعلق احکامه، یعنی شارع که آمده وجوب را برای نماز جعل فرموده، خود ایجاب صلات ملاک نداره، نماز درش مصلحت وجود داره. در حرمت شرب خمر در خود خمر مقصد وجود داره. روی این مبنا اصلا جعل احکام ملاک در خود جعل نیست، ملاک در خود انشا نیست، ملاک در متعلق جعل یعنی در اون مجعوله. خب اینجا بیاییم ببینیم مرحوم آخون چگونه از فرمایش شیخ جواب میده روی این مبنا. روی این مبنا میگیم مراد در متعلقه. خب اینجا حرف شیخ خیلی میدون داره، خیلی روشنه. شیخ میفرماید اگر ملاک در متعلقه یا ملاک به صورت مطلقه، پس متعلق مطلقه، یا ملاک به صورت مقیده، پس متعلق مقیده. اینجا ببینیم مرحوم آخوند چگونه از فرمایش شیخ جواب دادن. جوابی رو که مرحوم آخوند میدن، حالا اگر خواستید مراجعه کنید این کتابی که پایی که ما داریم، عرض میکنم که صفحه 97 و 98، اونجا مرحوم آخوند آمدن این نظریه شیخ رو بیان کردن و این رو مورد جواب قرار دادن. در صفحه 98 اونجا می فرماین که اما بناهن علا تبعیت حال المصالح و المقاصد فل معمور به، یعنی در متعلق، اون مبنای قبلی رو به همون بیانی بود که عرض کردیم. فرمودن اینجا هم فکذاره، یعنی اون طلب مولا ممکن است یا مطلق، یا اینکه اون طلب مولا ممکن است مقید باشه. من عبارت رو میخونم: ضرورت ان تبعیه کذالک انما تکون الاحکام الواقعیه به ماهیه واقعیه لا به ماهیه فعلیه. مرحوم آخوند و من این کبرا که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقه، بیاییم رو تحلیل بکنیم. احکام به چه لحاظی و در کدام مرتبه این تبعیت درشون وجود داره؟ آیا ما احکام واقعیه به ماهیه واقعیه را میگیم تابع این ملاکه؟ یعنی شارع یک حکمی در لوح محفوظ و در واقع داره، این حکم تابع یک، یعنی تعلق به یک متعلقی داره، لیکن این حکم واقعی تابع این ملاک در این متعلقه، آیا اینه یا این که نه؟ حکم زمانی که به فعلیت میرسد در مرحله فعلیت تابع ملاک در متعلقه. مرحوم آخوند میفرمان خیلی روشنه فرض اول مراده، یعنی ما که میگیم احکام واقعی تابع ملاکاته، یعنی احکام واقعی که به ماهیه واقعیه لا به ماهیه فعلیه. چرا؟ چه دلیلی دارن؟ می فرمان فإن المنع عن فعلیت تلک الاحکام غیر عجیب، منع از فعلیت احکام واقعیه کم نیست. مثال می زنن کما فی موارد الاصول و الامارات علا خلافها، موارد اصول و اماراتی که بر خلاف احکام واقعیه. ما یه احکام واقعیه داریم، مثلا در واقع آمده در زمان غیبت نماز جمعه مثلا حرامه، اما الان استصحاب میگه نماز جمعه واجبه. استصحاب میاد بر خلاف اون حکم واقعی. و فی بعض الاحکام فی اول البعثه، در بعضی از احکام چون در اول بعثت پیامبر احکام به صورت تدریجی بوده، بعضی از احکام رو اون اوائل پیامبر بیان نفرمودن، اون احکام فعلیت نداشت اما واقعیت داشت. بنابراین این ادعای مرحوم آخونده، حالا این رو خوب دقت کنید، چون بعضی از بزرگان گفتن عبارت مرحوم آخوند به حسب ظاهر چه ربطی به حرف شیخ داره. شیخ می فرماید قیود وجدانن به ماده و متعلق برمی گرده، آخوند در اینجا می فرماید بنابر این که احکام تابع مصالح و مقاصد در متعلق باشه، این تبعیت نسبت به احکام واقعیه به ماهی واقعیه، اما نسبت به احکام فعلیه نیست. بحث این است که این عبارت مرحوم آخوند چه ارتباطی به فرمایش مرحوم شیخ داره. دقت بفرمایید، اول بیاییم فرق بین این دو مرحله را روشن بکنیم. فرقش این است که در احکام واقعیه اونجا چیزی به عنوان مانع تصور نمیشه. حالا داریم بیان آخوند رو میگیم آیا درسته یا نه کاری نداریم. آخوند می‌فرماید شارع مقدس نیاز حج رو در نظر می‌گیره، این حج ملاک مصلحت درش وجود داره، در نتیجه به حسب الواقع هیچ مانعی وجود نداره که وجود انشائی برای حج جعل بشه. الحج واجبون، اما به لحاظ مرحله فعلیت شارع میاد یک موانعی را ملاحظه میکنه، در نتیجه مرحله فعلیت احکام بعد از آن است که اون موانع برطرف بشه. شارع ملاحظه کرده حجی که به حسب واقع دارای ملاک و دارای مصلحته، اگر بخواد این وجوب فعلیت پیدا بکند باید استطاعت در این بشر و در این انسان باشه، اگر استطاعت نباشه نبود استطاعت به عنوان یک مانعی از فعلیت وجود حج. به عبارت اخرى در اون احکامی که هیچ قیدی نداره، در اون احکامی که قیدی نداره مرحله فعلیت مانند مرحله واقعیت و مرحله انشاء مانعی از فعلیت وجود نداره، اما در احکامی که قید داره، در چنین احکامی نبود قید و نبود شرط به عنوان مانع تلقی میشه در نظر مرحوم آخوند. این مانعه، لذا وقتی این مانع شد مولا میاد طلب خودش رو به حسب مرحله فعلیت معلق می کند در تحقق این شرط، به حسب الواقع معلق نیست. این احکام واقعیه به حسب الواقع تعلیقی درشون نیست، چون به حسب الواقع مانعی تصور نمیشه، اما به حسب مرحله فعلیت در مواردی که شاره میبینه باید یه چیزی مثل استطاعت در عالم خارج تحقق پیدا بکند، میاد معلق میکنه. حد مرحوم آخون میفرماید در همین جا که احکام تابع مساله و مقاصده، خوب دقت کنید، اگر ما بیاییم بگیم این تبعیت حتی در مرحله فعلیته، یعنی تا استطاعت این انسان حاصل نشه حج مصلحت نداره، حج ملاک نداره. اگر بگیم این تبعیت احکام للملاکات به حسب المتعلق مربوط به مرحله فعلیت، حرف شما مرحوم شیخ تثبیت میشه. شما مرحوم شیخ میفرماید حج تا استطاعت نیاد ملاک پیدا نمیکنه، تا ملاک پیدا نکنه وجوب نمیاد. پس میاد میگید این قید برای ماده، قید برای متعلقه. اما ما باید متعلق را به حسب الواقع بررسی بکنیم. به حسب الواقع این قیدی که در مرحله فعلیت دخالت داره، دخالتی در واقع نداره. خب حالا که دخالت در واقع نداشت، الان بیم چجور شارع باید بیان بکنه؟ شارع میدانه یه قیدی در متعلق به حسب الواقع دخالت نداره، میداند یه قیدی همان قید در مرحله فعلیت دخالت داره، میاد این حکم رو معلق میکنه. پس قید برمیگردد به حکم، قید برمیگردد به هیئت، ارتباطی هم به ماده و متعلق نداره. حالا بعد یه اشعار جوابی رو مرحوم آخون بیان میکنن که خب شارش چرا این کار رو کرد؟ بعد میکرد وقتی قید بیاد اون موقع حکم میامد، چه فائده ای در این انشاء قبل تحقق حکم وجود داره؟ این رو ذکر کردن و دو جواب دادن. اون چه که آقایون دنبال بفرماین این است که اولاً باز ببینید ما عبارت مرحوم آخوز رو این طوری توجیه کردیم. این مطالبی که عرض کردیم بعضیش به زحمت از عبارت مرحوم آخوز استفاده میشه و عرض کردم بعضی ها فرمودن این جواب آخوز ربطی به مدعای مرحوم شیخ نداره. حالا کلام آخوند رو با این توجیه ما روش دقت کنیم و ببینیم آیا این جواب مرحوم آخوند درسته یا نه، و جوابی که دیگران از شیخ دادن او رو هم انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.